اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، پس از ماها بنبست در گفتگوهای صلح و تشدید جنگ در افغانستان، گفتگو میان نمایندگان حکومت افغانستان، چهره های سیاسی و هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در قطر آغاز شد. در این نشست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بر نمایندگی دو طرف سخنرانی کردند. آقای عبدالله در مراسم افتتاح این نشست دو روزه گفت که رسیدن به صلح و اهداف بلند نیاز به انعطاف، همدیگر پذیری، تحمل و برداشت دارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هشدار داد که اگر مذاکرات صلح با توجه به خواستهای شهروندان این کشور به نتیجه نرسد، جنگ طولانی تر خواهد شد. در این حال ملا عبدالغنی برادر در این نشست گفت که برای رسیدن به آرامش باید به منافع و ارزش‌های مردم افغانستان اهمیت داده شود. ملا برادر تاکید کرد که هیئت آنان تلاش می‌کند تا مذاکرات صلح نتایج مثبت را به دنبال داشته باشد. پاکستان روز شنبه بخشی از گذرگاه استانبول در چمن را بازگشایی کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
قبل بر این با تصرف شهرک مرکزی اسپین بولدک، گذرگاه عمده میان ولایت کندهار و ایالت بلوچستان پاکستان سوی طالبان و آغاز عملیات نیروهای افغان برای بازپسگیری ساحه، هزاران افغان در شهر چمن پاکستان گیر مانده بودند. یک مقام مرزی پاکستان که نخواست نامش فاش شود با خبرگزاری فرانسه گفت که تا شام روز شنبه مرکز چمن باز خواهد بود تا حدود 4000 افغان از جمله زنان و اطفال بتوانند برای تجلیل عید قربان با خانواده های خود به افغانستان بروند. خبرنگار خبرگزاری فرانسه از صحنه گزارش می دهد که به دنبال درگیری های شدید ده ها جنگجوی طالبان زخمی از آن طرف مرز انتقال یافته و در شفاخانه های پاکستان تحت معالجه قرار گرفتند.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان در پاکستان، از سوی افراد ناشناس در اسلام آباد اختطاف و مورد شکنجه شدید قرار گرفته است. این وزارت روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که خانم علی خیل روز گذشته انگام برگشت به خانه ربوده شده بود. وزارت خارجه افغانستان بدون ارائه چگونگی رهایی دختر سفیر این کشور در اسلام آباد از نزد آدم ربایان گفت که خانم علی خیل پس از رهایی از بند ربایندگان در حال حاضر تحت مراقبت های صحی در شفاخانه قرار دارد. در اعلامیه آمده است وزارت امور خارجه این اقدام شنی را به شدیدترین الفاظ تقبیح می کند و مراتب عمیق نگرانی خیش را در مورد امنیت و مسئولیت دیپلمات ها، اعضای خانواده هایشان و کارمندان نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان در پاکستان ابراز می نماید. حکومت افغانستان از پاکستان خواسته است که مجرمین این قضیه را هرچی زودتر بازداشت و به کیفر برساند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد که سفارت افغانستان با آنها اطلاع داده است که علی خیل انگام رانندگی یک موتر کرایی مورد تعرض قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که پلیس در حال تحقیق درباره این حادثه نگران کننده است و تدابیر امنیتی برای سفیر و خانواده وی تشدید شده است. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان گفت که عمران خان خواستار رسیدگی به این موضوع و عنوان اولویت اصلی و شناسایی مجرمان در طی 48 ساعت شده است. خبرگزاری رویترز و نقل از روزنامه کامرسانت روز شنبه گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه جون به جو بایدن همتای امریکایی خود پیشنهاد استفاده از یک پایگاه اردوی روسیه را در آسیای میانه برای جمع‌آوری استخبارات از افغانستان ارائه کرده بود. این روزنامه به نقل از منابع می گوید که پوتین در 16 ماه جون در جریان مذاکره با بایدن در ژنو پیشنهاد همکاری در مورد افغانستان را ارائه کرده و گفته بود که می توانند از پایگاه های روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان استفاده عملی کنند. کامرسانت گزارش می دهد که این می تواند شامل تبادله استخبارات به دست آمده با استفاده از طیاره های بی پیلوت باشد. اما تا حال هیچ واکنش خاصی از طرف ایالات متحده صورت نگرفته است. کرملین بلافاصله به درخواست اظهار نظر در مورد پاسخ نداد. در اوایل این ماه رویترز به نقل از 3 منبع مطلع گزارش داد که دولت بایدن در حال مذاکره با قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان در مورد پذیرفتن موقت هزاران افغان است که با نیروهای امریکایی کار میکردند و اکنون با تهدیدهای طالبان روبرو شدند. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. قرار گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشرفت‌های طالبان در افغانستان ایران را نگران کرده است، اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی رویکرد عملی را اتخاذ کرده و به دنبال ایجاد روابط نزدیک با طالبان است. خروج عجولانه نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان و پیروزی‌های مسلسل طالبان که یک گروه تندرو سنی است، ایران شیعه را از هجوم آوارگانی که از خشونت‌های فرقه‌ای فرار کردند و در کنار آن خطر قدرت گرفتن این گروه تندرو در کشور همسایه هراسان ساخته است. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که ایران میزبان تقریبا 3.5 میلیون افغان است که تقریبا 4% از جمعیت آن کشور را تشکیل میدهد. قرار گزارش رسانه‌های دولتی ایران یک جوان 30 ساله در جریان تجمع اعتراضی به بحران آب در خوزستان بر اثر گلوله‌باری کشته شده است. یک مقام این ولایت مدعی شده که افراد فرصت طلب و اختشاشگر سبب کشته شدن این معترض شده و مسببان این حادثه بازداشت شدند. مقام های حکومت ایران بارها در جریان تجمعات اعتراضی مختلف کشته شدن معترضان را به دیگر معترضان نسبت دادند بدون اینکه سندی در این زمینه ارائه دهند. خوزستان عمدترین منطقه تولید کننده نفت ایران و یکی از ثروتمندترین مناطق آن کشور است، اما از خشکسالی مداوم رنج میبرد که منجر به ایجاد تنش و اعتراضات در آن ولایت شده است. نیروهای امدادی روز شنبه پس از طغیان دریاها و جاری شدن سیل در آلمان و بلژیک، خانه های ویران شده در این رویداد را برای یافتن بازماندگان جستجو کردند. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی بشنوید.
حدود 133 نفر در اثر سرازیر شدن سیل در غرب آلمان و در یکی از شدیدترین فاجعه طبیعی این کشور در بیش از نیم قرن گذشته جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش پلیس در جنوب کلن، صدها نفر هنوز هم مفقودند. اردوی آلمان کم از کم 700 سرباز را برای نجات افراد گیر مانده در سیلاب اعزام کرده است. افزون بر آلمان، گزارش‌های مبنی بر جاری شدن سیل در کشورهای دیگر اروپایی از جمله بلژیک، فرانسه و هلند نیز به نشر رسیده است. مقامات در بلژیک گفتند که تاکنون 24 شهروند این کشور در اثر جاری شدن سیلاب جان باخته و حدود 20 نفر مفقودند. اداره های امور اضطراری در هلند نیز در حالت آماده باش قرار گرفتند و طی 2 روز گذشته 10,000 نفر از ساکنان منطقه تخلیه شده اند.
بر اساس آخرین گزارش ها، شمار تلفات جانی ناشی از سیلاب ها در آلمان به 141 نفر رسیده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مراسم حج امسال به دلیل محدودیت‌های ناشی از همگیری بیماری کووید-19 مانند سال گذشته با تعداد محدود از مسلمانان ساکن عربستان سعودی از روز شنبه آغاز شد. مناسک حج امسال تنها با حضور 60,000 باشنده سعودی و خارجی ساکن عربستان برگزار می‌شود که برای شرکت در این مراسم مذهبی تحت شرایط خاص برگزیده و واکسین شده‌اند. وزارت حج عربستان علاوه بر وضع تدابیر سخت گیرانه برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی و توجه به مقررات صحی، کارت الکترونیکی ویژه موسم به کارت حج را در اختیار زائرین قرار داده تا آنها بتوانند بدون تماس و ارتباط‌های معمول به امکانات تدارک دیده شده دسترسی پیدا کنند. زائرین امسال همچنین اجازه ندارند کعبه را لمس کنند و در طواف نیز باید فاصله تعیین شده از سوی برگزار کنندگان مراسم را به خوبی رعایت کنند. و و با تایید اولین مورد از کویت 19 در دهکده المپیک، رئیس المپیک توکیو روز شنبه تلاش کرد تا ورزشکاران نگران را اطمینان دهد که مسئول می باشند. در حالی که حدود 11,000 ورزشکار برای اشتراک در مسابقات به ژاپن می روند و بازی ها بدون تماشاگر برگزار می شود، آزمایش مثبت یک نفر نگرانی های جدی را در توکیو ایجاد کرده است. پایتخت ژاپن تحت قیودات ویروس کرونا باقی مانده و در روزهای اخیر بالاترین موارد را از ماه جنوری تا حال ثبت کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مسئولین محلی در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان میگویند که صبح امروز شنبه قوای امنیتی افغان این ولسوالی را از تصرف جنگجویان طالبان بیرون کردند. نظامیان افغان دیروز نیز ولسوالی های سیغان و کهمرد بامیان را از تصرف طالبان خارج کرده بودند. این مقام ها میگویند که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان مصروف عملیات در مربوطات ولسوالی سرخ و پارسای ولایت پروانند تا جنگجویان طالبان را از این ولسوالی ها نیز بیرون کنند. توجه شما را به جزئیات بیشترین گزارش.
مقام های محلی پروان می گویند که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی شیخ علی این ولایت را از نزد جنگجویان طالبان آزاد کرده و اداره آن را دوباره به دست گرفتند. رضاداد نظری ولسوال شیخ علی ولایت پروان روز شنبه 17 جولای 26 سرطان برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
استقامت کوتل شیور آغاز شد. با وجود از اینکه در مسیر شیخ علی 5-6 جای کمینی پروت بودند طالبان دشمن و تانستیم که کمینا را بشکنیم. یک جایی که ماین سرک عمومی جاده مسیر بامیان کابل است جذب بودن، ماین خود کرده بودن، چانده بودن، او را هم خونسا بکنیم و با کمک خدا و به همکاری نیروی امنیتی پروسول شیخ علی دست بکنیم از وجود دشمن.
مقام های محلی ولایت پروان همچنین می گویند که نیروهای امنیتی عملیاتشان را به هدف تصرف ولسوالی سرخ و پارسای این ولایت آغاز کرده و در حال حاضر درگیری در این ولسوالی جریان دارد. ولسوالی های سیاگیرد، شنواری و سرخ و پارسا و شیخ علی ولایت پروان در جریان دو هفته گذشته به دست طالبان افتاده بود. محمد الله، یک عضو گروه خیزش مردمی در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان، نقش نیروهای خیزش مردمی در بیرون راندن طالبان از این ولسوالی را مهم عنوان کرده می گوید:
اگر همکاری نیروی خیزش مردمی نبود، امکان نداشت که ولسوالی به حساب تصرف دولت میماند. نه در نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی و نه به خیزش مردمی وارد نشد. متاسفانه طالبا همیشه وقت در تاسیسات عامه را تخریب میکنه. این بار هم سرک تخریب کرده، توسط اسکواتور جر زده و سرک مانع تردد هم نیروهای امنیتی شده و هم مانع تردد مردم اهالی که به اصطلاح اونا اموال موتورهای باربری و موتورهای مسافربری به خیمه فرند راه قیده.
این عضو نیروهای خیزش مردمی میگوید که در حال حاضر نظامیان افغان در مربوطات ولسوالی سرخ و پارسا مصروف سرکوب و بیرون راندن جنگجویان طالبانند، اما طالبان تا کنون در این باره به رسانه ها چیزی نگفتند. در یک خبر دیگر، وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در نتیجه درگیری ها در 15 ولایت این کشور تلفات سنگین به جنگجویان طالبان وارد شده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، با فرستادن پیام به خبرنگاران گفته که در 48 ساعت گذشته 492 جنگجوی طالبان کشته شده و 354 تن دیگری آنان زخمی شدند. آقای امان افزوده است که این جنگجویان طالبان در نتیجه عملیات نظامیان افغان در ولایت‌های کنر، ننگرهار، غزنی، پکتیا، قندار، زابل، هرات، بادغیس، جوزجان، سمنگان، بلخ، هلمند، نیمروز، تخار و کندوز کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع در مورد وارد شدن تلفات به نیروهای افغان در این نبردها چیزی نگفته است، اما طالبان ادعا کردند که به طرف مقابل تلفات وارد کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته است که در ادامه تلاش‌ها برای کنترل مستقلانه حریم فضایی این کشور، نخستین محموله رادارهای سراسری از فرانسه به کابل رسید. نصب این رادارها به دولت افغانستان در کنترل حریم فضایی این کشور کمک می‌کند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفت که قرارداد نصب رادارهای مستقل این کشور با شرکت تالز که یک شرکت فرانسوی است امضا شده است. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره روز شنبه به صدای آمریکا گفت که در جریان این قرارداد که ارزشان 112 میلیون یورو است تا سال 2023 میلادی 12 پایه رادار در نقاط مختلف کشور نصب می شود. آقای صالحی افزود که 3 پایه این رادارها روز شنبه به کابل رسید.
قرار است که تا سال 2023 رادارها کلن در 12 نقطه افغانستان نصب شد و امروز 3 پایه از این رادارها از فرانسه عملا آمد وارد افغانستان شد و توسط مسئولین اداره هوانوردی ملکی تسلیم گرفته شد و به کابل آمد و قرار است که ظرف 3-4 ماه آینده کار نصب اینا تکمیل شود و تا 2022 اینا کارایش چی میشه عملیاتی میشه.
سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفت که با نصب شدن رادارهای سراسری در 12 ساحه افغانستان، حاکمیت دولت در فضایش کامل شده و این رادارها از نقطه صفری تا 45 هزار فیت را نظارت و مدیریت میکند. آقای صالحی گفت که در حال حاضر این رادارها فقط توسط اداره هوانوردی ملکی جهت کنترل حریم فضایی به اهداف غیر نظامی استفاده خواهد شد، اما به گفته او احتمال این که در آینده از این رادارها به اهداف نظامی استفاده شود وجود دارد. شمار از کارشناسان نظامی باور دارند که حکومت در کنار این رادارها باید یک مقدار سلاح و تجهیزات دیگر را فراهم سازد و ظرفیت کاری لازم را ایجاد کند تا در کنار استفاده ملکی از این ظرفیت برای موارد نظامی نیز استفاده شود. اسدالله ندیم کارشناس نظامی بست آمریکا گفت
کمک‌هایی که شده رادارهای ابتدایی است، رادارهای ضعیف است، رادارهای قوی نیست و همچنان سلاح دافع مدافع هوایی. تیارات که امروز در افغانستان در اختیار داره، مثلا سوپرتوکانو، اینا تیارای بسیار سبک جبهوی است، یعنی برای مدافع هوایی کاربرد نداره. همچنان راکت های مدافع هوایی افغانستان در اختیار نداره. ممکن قدم های اولش گذاشته شوه، اما برحال یک دمرحله ابتدایی قرار داره، چون که تجهیزات و تسلیحات مدافع هوایی بی حد قیمت است و بسیار پیشرفته است.
پیش از این اداره هوانوردی ملکی افغانستان از نصب سیستم جدید رادار در 36 ساحه و نصب سیستم دفاع هوایی کابل نیز خبر داده بود. مدیریت حریم فضایی افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی به دست نیروهای خارجی بود. در سال 2014 میلادی کنترل حریم فضایی افغانستان به یک شرکت خصوصی خارجی داده شد و پس از آن در سال 2016 مسئولیت آن را حکومت افغانستان به عهده گرفت.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته فقط 378 واقعه مثبت جدید کووید 19 در کشور ثبت شده است که از شروع موج سوم کرونا تا کنون در دو ماه پسین کمترین واقعه در یک شبانه روز می باشد که یک علامت مثبت است. از جانب دیگر مسئولین وزارت صحت اطمینان می دهند که به زودی محموله دیگر واکسن کووید 19 از کمپانی استرازنکای هندی به کشور انتقال می‌یابد و در هنگام تطبیق آن عده از شهروندان کشور اولویت داده می‌شود که دوز اول این واکسن را دریافت کردند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان برای شنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 378 واقعه مثبت جدید کووید 19 در کشور ثبت شده است. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1759 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 378 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 140,062 رسانیده. همچنان 649 مورد بهبود یافته، متاسفانه 49 مورد فوتی داشتیم.
این رقم جدید از آغاز موج سوم ویروس کرونا در کشور که در هفته اخیر ماه ثور تقریبا در دو ماه پسین کمترین رقم ثبت شده در یک شبانه روز در کشور است، یک علامت مثبت شمرده می شود. هرچند در آمار واقعات مثبت کووید 19 در دو هفته پسین کاهش اندک دیده می شود، اما در ارقام وفیات ناشی از ویروس کرونا زیاد تفاوت نکرده است. در یک روز در شمار فوتی ها کاهش اندک دیده می شود، اما در روز دیگر افزایش را نشان می دهد که یک حالت ثابت را ندارد. معضله حل ناشده در قسمت کووید 19 در کشور این است که کمبود واکسین هنوز هم یک معضله اساسی در کشور است، بخصوص آن ده شهروندان افغانستان که دوز اول واکسین کووید 19 از کمپانی استرازنیکای هندی را دریافت کردند و اکنون به دلیل نبود واکسین در کشور برای دریافت دوز دوم یا مرحله دوم منتظرند و سخت نگرانند که آیا دوز دوم میسر خواهد شد یا خیر. بروز شنبه دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا به مردم اطمینان داد که به زودی محموله دیگر واکسین استرازنیکای هندی به کشور میرسد. نگران نباشند، در هنگام تطبیق واکسین هم اولویت به کسانی داده می شود که دوز نخست واکسین از کمپانی استرازنیکا را دریافت کردند.
تا به پایان ماه جولای واکسین کمپانی استرازنیکا به افغانستان انتقال داده میشه و اولویت هم به افراد داده میشه که قبلا یک دوز از واکسین کمپانی استرازنیکا را دریافت نمودن و منتظر دوز دوم هستن. ان شاء الله در روزهای نزدیک اخیر این ماه واکسین کمپانی استرازنیکا به افغانستان انتقال داده میشه.
بر اساس معلومات مسئولان و همکاران بخش مطبوعات وزارت صحت، تا حال اندک بیشتر از 1,000,000 تن از شهروندان افغانستان به شمول کارمندان دولتی، منصوبین رسانه ها و برخی شهروندان عادی شامل کاتگوری خاص، کسانی که سن بالا دارند و با بیماری های مزمن چون شکر، فشار و تکلیف قلبی مواجهند و در دوران واکسیناسیون واکسن کووید 19 را دریافت کردند. همچنان در سلسله رویدادهای جهانی مرتبط با بیماری کووید 19، مسئولان برگزاری بازی های المپیک جهانی توکیو 2020 به روز شنبه 17 جولای از ثبت نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا اطلاع داده است. به نقل از مدیر اجرایی بازی های المپیک توکیو 2020 گفته شده است که فرد مبتلا از جمله بازدید کنندگان خارجی بوده است که در سازمان دادن این بازی ها مشارکت دارد، اما هویت و ملیت فرد مبتلا شده افشا نشده است. در افغانستان مسئولان ارشد وزارت صحت پیوسته اعلام میکنند که موج سوم ویروس کرونا به سرعت در حال گسترش است و نگرانی مسئولان این است که شهروندان کشور در ایام عید قربان با توصیه های وزارت صحت و سازمان صحی جهان بی تفاوت بوده، عامل گسترش ویروس کرونا در کشور نگردد و با تکرار از مردم تقاضا می نمایند که به تدابیر احتیاطی و بهداشتی توجه جدی نمایند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
فشار روی دونالد ترامپ و علاقات نزدیک با او رو به افزایش است. کمپانی و سازمان ترامپ به زن تقلب و سایر معاملات مالی غیر قانونی تحت تحقیق جنایی قرار دارد، ولی با آن هم رئیس جمهور پیشین در میان جمهوری خواهان محبوب باقی مانده و از نفوذ بیش از حد بر حزب استفاده می کند. پتسوی و دوا کسوارا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بسیاری از رؤسای جمهور قبلی ایالات متحده از دید عامه بیشتر به دور باقی میمانند. بجز از زمانی که مانند اوباما مصروف بازی روی آب دیده میشوند، یا این که مانند بیل کلینتون یا جورج بوش که برنامه های سکالرشپ ها را برا میاندازند. بوش زمانی گفته بود
مردم زمانی که این برنامه را ختم کنند قادر خواهند بود که بگویند من راجع به رهبری چیزهای زیاده آموختم.
اما دونالد ترامپ متفاوت است. او هنوز اجتماعاتی را برپا می کند، بر رئیس جمهور جو بایدن حمله می کند و آنچه را که دموکرات ها آن را دروغ بزرگ می نامند بزرگ جلوه می دهد. در یک نظرخواهی غیر رسمی در هفته گذشته در تگزاس که در یک کنفرانس عمل سیاسی محافظه‌کاران صورت گرفت، ترامپ 70% آرا را از میان نامزدان احتمالی جمهوری خواهان برای 2024 به خود کسب کرد. او در اوائل امسال اشاره رسانید که ممکن باز هم در رقابت های انتخاباتی شرکت ورزد.
یک رئیس جمهور جمهوری خواه برگشت موفقانه به قصر سفید خواهد داشت و من تصور میکنم که او کی خواهد بود؟
این که او خواهد خواست یا نه میتواند مربوط به این باشد که آیا کاندیدهای جمهوری خواهی را که او سفارش میکند میتوانند در انتخابات میان دورهی 2022 پیروز شوند؟ تاماس شوارتز از پانتون وندربلت میگوید
ترامپ هنوز از حمایت بدریغ و مستحکم هسته جمهوری خواه برخوردار است که این با او در داخل حزب قوت میبخشد، اما این کافی نیست تا او حتما انتخابات را ببرد، اما کافی است تا انتخابات ابتدایی جمهوری خواهان را برنده شود و سوی آنها نامزد ریاست جمهوری شود. ترامپ حامل قضایای زیادی است، اما با آن هم قادر خواهد شد تا نامزدی حزب را کمایی کند و این یکی از دلایل باشد که منصوبین جمهوری خواه با او با احتیاط مراجعه می کنند، ولی تعداد کمی وجود دارد که در برابر او استادگی می کنند.
کسانی که در برابر او قد علم می کنند بهای آن را خواهند پرداخت. در ماه می لیز چینی عضو حزب در مجلس نمایندگان از موقف رهبری خیش رانده شد به این دلیل که او ادعای بدون دلیل ترامپ را رد کرد که بایدن انتخابات را به اساس تقلب برده است، دلیلی که شورش ششم جنوری حامیان ترامپ را در داخل مقر کانگرس باعث گردید. لیز چینی جمهوری خواه می گوید
ما نمی توانیم به اساس دروغ های خطرناک یک رئیس جمهور پیشین به عقب کشانیده شویم.
ترامپ در میان اقامه دعواها و افتضاحات هنوز حاکمیت می راند. سازمان ترامپ کمپانی او به زن تقلب و سایر معاملات کاروباری غیرقانونی زیر تحقیق است. الان فوترفاس وکیل مدافع ترامپ میگوید اقامه دعواها انگیزه سیاسی دارد.
به فکر من که در 244 سال گذشته ما سارنوالان جزایی محلی نداشتیم که به تعقیب یک رئیس جمهور قبلی ایالات متحده یا مستخدمین یا کمپانی او رفته باشند و این یک تخطی مهم است که انجام میپذیرد.
در حالی که امریکایان با شورش در مقر کانگرس ایالات متحده دست و پنجه نرم می کنند، کتاب جدید پرده برداشته است که رهبران نظامی ایالات متحده آنقدر از این که ترامپ بعد از باختن انتخابات نوامبر 2020 ممکن دست به کودتا بزند نگران بودند که آنها طرحی را برای متوقف ساختن او ریخته بودند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی با فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگیرنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.